آزادی مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جانبسته مجله بامدادی دوشنبه 21 فوریه مرزا سلیم پور میزبانی این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و ابتدا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. امروز در تاجیکستان هوای ابری در نظر داشته شده، انتظار می رود حرارت هوا در دوشنبه 14، در کولوب 18 و در قرقونتپه 19 درجه گرم شود. در خوجند امروز تا 8 درجه گرمی پیش بینی شده، هواشناسان برای خورق 2 درجه و برای غرم 5 درجه هوای گرم را در نظر گرفتند. امروز 21 فوریه روز بین المللی زبان مادری و به محض زاد روز رئیس جمهوری سابق آمریکا جورج واشنگتن بودنش روز پرزیدنت هاست. امروز سالگرد 92 به تخت پادشاهی ایران رسیدن رضا خان نخستین نماینده سلاله پهلوی، سلاله که سال 1979 در نتیجه انقلاب اسلامی سرنگون شد. امروز 21 فوریه سفری 3 روزه رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف به چین آغاز می شود و امروز رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری با یک سفری نیز 3 روزه به ژاپن می رود. خوب، این بود آنچه که قرار است امروز دوشنبه 21 فوریه اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری مهمی که تا این ساعت علاقه واقع شده است. پسر رهبر لیبیا تصدیق کرد که برخی پایگاه‌های نظامی تحت کنترل تظاهرگران قرار گرفتند. عبور دو کشتی ایران از کانال سوئز برای دو روز به تأخیر افتاد. حامد کرزی ناتو را در قتل مردمی ملکی عیبدار کرد. تاجیکستان در اوفا و یکاترینبورگ روسیه کنسولگری باز کرد. تفصیل خبرها. پسر رهبر لیبیا معمر قذافی از خطر یک جنگ شهروندی در این کشور هشدار داد. سیف الاسلام قذافی در یک پیام تلویزیونی تحت نظارت اعتراضگران گذاشتن برخی پایگاه‌های نظامی و تانک‌ها و تسلیحات را نیز تایید کرد. او وعده داد که پارلمان لیبیا موضوع اصلاحات را بررسی کرده دولت معاش‌ها را بالا خواهد برد. این اظهارات در حالی است که آشوب‌ها علیه حکومت 42 ساله کلان قذافی به پایتخت لیبیا طرابلس گسترش یافته، اعتراضگران در میدان سبز پایتخت با طرفداران قذافی وارد درگیری شدند. به حساب حامیان حقوق بشر در آشوب‌های لیبیا بیش از 200 نفر جان باختند. عبور دو کشتی ایران توسط کانال سوئز بنا به خبرها برای 48 ساعت به تأخیر افتاد. این دو کشتی باید صبح امروز از این کانال مصر عبور می‌کردند، اما نماینده کانال سوئز از سبب‌های تأخیر چیزی نگفت. این نخستین عبور کشتی‌های ایرانی از این مسیر در پی انقلاب اسلامی سال 1979 میشد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز ایران را به قصد سوء استفاده از بی‌ثباتی‌های اخیر مصر عیبدار کرد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیروهای ناتو را در قتل بیش از 50 نفر ملکی در جریان عملیات در شرق این کشور عیبدار کرد. قبلا والی کنر فیض‌الله واحدی گفت نیروهای تحت رهبری آمریکا 63 نفر با شمول زنان و کودکان را به هلاکت رساندند. ناتو گفت این ادعای مقامات افغان را تحقیق خواهد کرد. تاجیکستان در اوفا و یکاترینبورگ دو مکان کار و زندگی جمعی بزرگ مهاجرانش کنسولگری ها باز کرد. این دو کنسولگری بر علاوه کنسولخانه است که در مسکو فعالیت میکند. پرویز اسایف و صادق اموف رهبران کنسولگری های تاجیکستان در یکاترینبورگ و اوفا تعیین شدند. هر سال به خاطر پیدا کردن کار تا 1 میلیون شهروند تاجیک خود را به بازار کار روسیه میزند. سال گذشته آنها به وطن 2.3 میلیارد دلار پول فرستادند که برابر قریب 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. دادگاه فیرفاکس در ایالت ویرجینیا آمریکا پرونده ماموری علیه زاده تاجیکستان عزیز میرزایو را قطع کرده، او را 200 دلار جریمه بس. عزیز میرزایو همسر سابق شهروند تاجیکستان تایر میرزایو است که در صندوق بین المللی پول کار میکند. میرزایو را با دزدیدن فرزندانش عیبدار میکنند. او ماه آگوست در آلمان بازداشت شده به آمریکا استرداد شد و از آن زمان در بازداشت به سر میبرد، اما اکنون باید دادگاه مهاجرت در مورد اخراج کردن یا نکردن او تصمیم بگیرد. تا انجام این محاکمه میرزایو در بازداشت باقی خواهد ماند. پارلمان عراق بودجه امسال کشور را تصویب کرد. بخش مصرفات این بودجه 81.8 میلیارد دلار و بخش درآمد 68.5 میلیارد برابر شده از کسر بودجه. به این ترتیب بیش از 13 میلیارد دلار یا 16% را تشکیل خواهد داد. این بودجه بر پایه 76.5 دلار نرخ یک بشکه نفت و صادرات 2.2 میلیون بشکه نفت در روز ساخته شده است. فروش مواد سوخت 90% از جمع درآمدهای عراق را تشکیل می‌دهد و حکومت موقت تونس از عربستان سعودی استرداد رئیس جمهوری برکنار شده زین العابدین بن علی را تقاضا کرده است. کابینه سروزیر تونس محمد غنوشی دیروز به ریاض با چنین مضمون درخواست رسمی فرستاد. بن علی همراه با اهل خانواده‌اش از 14 ژانویه در سعودیه به سر می‌برد. حکومت بن علی بعد 23 سال در پای اعتراضی مردم سقوط کرد. بله شنونده،
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر مجله. پس لرزه های مصر و تونس، ادامه آشوب ها و اعتراض ها در جهان عرب و در ایران، تلکو برق ارزان تر می خواهد، از حکومت برای خود امتیاز خواستنی کارخانه آلومین سازی تاجیکستان، زنان و افراد افزایش موارد بازداشت زنان تاجیک با جرم همکاری با گروه های مذهبی، پیروزی اصغر فرهادی در جشنواره برلین، خرس طلایی نصیب جدایی نادر از سیمین شد و وضع زبان های پامری و زبان یغنابی، پرداخت به این زبان های نادر در روز بین المللی زبان مادری. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. جوش و خروش یکی پیروزی اعتراضات مردمی در مصر و تونس در بسیاری از کشورهای دیگر جهان عرب و هم در ایران انداخت، دیگر شبیه سختار چنان بزرگ شده است که خاموش کردنش به نظام‌های حاکم در این کشورها با آسانی میسر نمی‌شود. و اگر رهبران ایران اعتراضات مصر را در آغاز مرحله نوی از بیداری جهان اسلام و آب خورده از انقلاب اسلامی 32 سال پیش کشور خود می‌خواندند، حالا خود گیج شدند که با اوج نوی اعتراضات در خود ایران چی کنند و این پدیده را چی بینامند. بنابر خبرها، اعتراض های مخالفین در تهران روز یکشنبه از سر گرفته شد. این خبرها از سوی منابع دیگر هنوز تکذیب یا تصدیق نشده است، ولی بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، فائزه هاشمی دختر رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در تهران با اتهام رفتاری تحریک‌آمیز برای یک مدت کوتاه بازداشت هم شده است. مخالفین ایران دیروز به خاطر گرامی داشت خاطره دو نفری که در گریهای روز 14 فوریه بین تظاهرگران و نیروهای امنیتی در تخت ایران کشته شدند، یک رهپیمایی دیگر دعوت کردند. دیروز منتقدان رژیم جمهوری اسلامی به کنسولگری ایران در فرانکفورت نیز حمله کردند. پلیس آلمان میگوید تظاهرگران که شمارشان از 50 تا 100 نفر بود، شیشه های تریزه کنسولخانه ایران را شکستند. دیروز همین طور حدود 3000 دانشجو در صنعا پایتخت یمن استعفای رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح را طلب کردند. هزاران نفر دیگر در شهرهای ایبو تائیز علیه صالح تشکیلی تظاهرات کردند. صالح که اینک 32 سال باز بر یمن حکومت میراند، دیروز بار دیگر احزاب مخالف را با مکالمه با حکومتش دعوت کرد. این در حالی است که اعتراضات به ضد دولت علی عبدالله صالح اینک یک ماه باز ادامه دارد. کشور دیگری عربی که در پنجه آشوب‌ها قرار گرفته است لیبی است که در آن مردم علیه حکومت 42 ساله معمر قذافی اعتراض میکنند. بنا به آخرین خبرها، پسر رهبر لیبی معمر قذافی تحت تصرف اعتراضگران گذاشتن برخی پایگاه‌های نظامی و تانک‌ها تایید کرده، در یک پیام تلویزیونی از جنگ شهروندی در کشور هشدار داده است. سیف الاسلام قذافی همچنین گفت ارتش در جریان اعتراض‌ها با اشتباه‌های راه داد، چون که برای نبرد با تظاهرگران آماده نبود. بنا به خبرها، آشوب‌ها اکنون به پایتخت لیبی ترابلوس گسترش یافته. اعتراضگران در میدان سبز پایتخت با طرفداران قذافی وارد درگیری شدند. ارتش میگوید بنغازی دومین شهر بزرگ لیبیا را رها کرده است. دیروز نماینده دائمی لیبیا در لیگ دولت‌های عرب عبدالمنعم الحانی اعلام کرد که از این مقام به خاطر پیوستن به انقلابی که کشورش را فرا گرفته است، علکه روز شنبه کنار رفته، وزارت خارجه لیبیا را از این تصمیمش در جریان گذاشته است. با این حال دیروز رهبر اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا کترین اشتون با اظهار نگرانی از رویدادهای لیبیا این کشور را هشدار داد که خشونت علیه تظاهرگران را بس کند. هزاران تظاهرگر همین طور در میدان لالوی پایتخت بحرین باقی مانده. حفیظ به عمده مخالف این کشور خلیج فارس حکومت شاهی را به یک مکالمه ملی دعوت کردند. ولیعهد بحرین شیخ سلمان الخلیفه که معاون فرمانده نیروهای مسلح این کشور نیز است، روز شنبه به خروج نیروها از خیابانها امر داده به آرامی و مذاکرات سیاسی با مخالفین دعوت کرد. اکثر جمعیت بحرین را شیعه ها تشکیل می دهند، ولی بر آن خانواده امیران سنی از سلاله الخلیفه رهبری می کند. دیروز در مراکش یک کشوری نیز پادشاهی و تحال آرام عربی نیز هزاران نفر با طلب اصلاحات و کاهش صلاحیت های امیر محمد به خیابان ها ریختند و پادشاه اردن امیر عبدالله دوم با دنبال موج اعتراض ها در این کشور خاورمیانه خواستار اصلاحات سریع و واقعی، مکالمه فراگیر و تلاش های بیشتر به خاطر از بین بردن فساد شده است. چنین به نظر می رسد که موج اعتراض ها در دولت های مسلمانی را بروی اصلاحات بازتر می کند، ولی سوال این است که آیا بهتر نبود که هنوز کاسه صبر مردمان لبریز نشده حاکمان گوش به نیازها و خواستهای رعیت خود می دادند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو داری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. در این هفته مقامات این کشور از بازداشت دو زن با اتهام شرکت در فعالیت گروه های افراطی خبر دادن. این در حالی است که به گفته مقامات در این اواخر میزان استفاده از زنان در انجام چنین فعالیت ها رو به افزایش آورده، تقریبا 30 زن با چنین اتهام الکی بازداشت شده اند. تفصیلات این موضوع در گزارشی که خبرنگار آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه فرستاده است.
محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت رجبگل سلیموی 39 ساله ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان و راناگل اکابیروی 33 ساله ساکن ناحیه فیض‌آباد که سطرپوش بودند، بعد از پهن نمودن 43 ورقه دعوت به فعالیت های افرادگرایی بازداشت شدند.
متاسفانه وقت خیر جلب شدن زنان به جنایت های اکستریمیستی نیز به مشاهده میرسد که این از نداشتن معرفت حقوقی آنها گروه های متشکل جنایی استفاده نموده آنها را به صادر نمودن چنین جنایت ها وادار میسازند.
طبق آمار رسمی طی سالهای اخیر حدود 30 زن در تاجیکستان با اتهام عضویت در سازمان های تروریستی و تندگرا بازداشت شدند. فیضی‌نسا واحدوا از کنسرسیوم حقوق شناسان تاجیکستان در خوجند و وکیل دفاع دو پرونده مربوط به زنان عضو حزب تحریر میگوید طی سالهای 2006 تا 2008 در دادگاه شهر خوجند حدود 20 زن به مهلت های از 9 تا 12 سال روانه زندان شدند.
زنهایی بودند که حامله دار بودند و کودکانی نهایت خردسال و شرمک داشتند، نگاه نکرده سود به آنها نهایت جزاهای سخت تعیین نمود.
به قول خانم واحدوا بر اساس قانون عفو سالهای 2007 و 2009 همه این زنها آزاد شدند. در میان زنهای عفو شده در سال 2007 سه زن محیا قیوموا، مختصرخان مدمینوا، ولیخان حسنوا ساکنان ناحیه اسفره که با جرم همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به 10 تا 11 سال حبس محکوم شده بودند نیز شامل هستند. اما به اطلاع رسمی یکی از آنها مختصرخان مدمینوا از سه یک کشته شده عملیات ویژه نیروهای امنیتی تاجیکستان در موضع 40 دختران ناحیه اسفره است که طبق منابع دیگر خود را انفجار داده است. شوهر او رسول آخونوف که سال 2006 در یک عملیات ویژه کشته شد، ساکن ولایت فرغانه ازبکستان از نزدیکان طاهر یولداشف و رهبر بخش سغدی این سازمان معرفی شده بود. اما جغرافیای شرکت زنان در سازمان‌های ممنوع با ولایت سغد محدود نمی‌شود. با شمول بازداشت خیرین در پایتخت تاجیکستان ماه دکبر سال گذشته مقامات اطلاع دادند که اولین مراتبه در ولایت ختلان 4 زن ساکن شهر قرغان‌تپه و ناحیه باختر با اتهام پیروی از جماعت تبلیغ بازداشت شدند. منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان میگوید
گفتند که نیست که زنهای رشت و آنها عاقل هستند و نسبت آنامین این کارو یگان عملیات تشکیل نکنند، وقتش میاد تشکیل نکنند اگر ما اعتباری در
اما مادر یکی از زنانی که همراه شوهرش با اتهام عضویت در حزب تحریر بازداشت شدند میگوید آنها زندگی خاکسارانه داشتند و مزد هم از کسی نمی گرفتند.
دخترم اکو کودک نگاه میکرد، آنشین بود، من شوهرش از دورم برامده کن خانه کردن در کار، شوهرش استوگی میکدگی چیزی گناهش این های قرآن برفتگی می قرآن میخوند بی گناه بچه های از خدا نمیترسد، قصد خدا گرفتار نمیشد.
فیضی‌نسا واحدوا میگوید همراه شدن زنان ولایت سغد به حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان سبب های خانوادگی دارد.
میدونید آنها پشیمانی نخوردن چون آنها میدونستن که اگر پشیمانی خورند و از این رو برگردن آنها
اویله
خود
را
گم میکنند.
محمد سعید نسیموف معاون دادستان شهر قرغان‌تپه نیز میگوید زنان در این ولایت بازداشت شده نیز از پی شوهران خیش به جماعه تبلیغ پیوستند.
حتی زن تاجیک دست به صادر کردن این جنایت ها میزنند که ای سببش گمراهی دیموش اینمی مثلا شوهرش در همونجا هست همو وای سیم ساعتی پستی زندگی.
کارشناسان میگویند در حال حاضر زنان تاجیکستان عمدتاً برای راه اندازی برنامه های تبلیغی سازمان ها از قبیل دعوت و پراکندن شبنامه ها استفاده می شوند، ولی در دراز مدت استفاده شدن آنها در عملیات انتحاری و نظامی و مانند چچنستان نیز بعید نیست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت مجله از موضوع های فرهنگی، خرس طلایی جایزه اساسی جشنواره برلین را فیلم جدایی نادر از سیمین کارگردان ایرانی اسخر فرهادی به دست آورد. در جریان این جشنواره با جعفری پناهی کارگردان دیگر ایرانی که دو سال قبل برنده جایزه اولی جشنواره برلین شد ولی در پی آشوب‌های پس از انتخاباتی ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حق فیلم سازی و مسافرت به خارج محکوم شد، نیز ارج‌گذاری بی‌سابقه صورت گرفت. رسمی افتتاح این جشنواره را الکی کرسی خالی زیر می‌داد که برای جعفری پناهی بود. اسخر فرهادی هم وقتی برای گرفتن خرس طلایی به منبر بلند شد، از جعفری پناهی به گرمی یاد کرد و گفت امیدوار است در جشنواره آینده او را در این تالار ببیند. اما دلیل پیروزی محض فیلم جدایی نادر از سیمین در برلین چی بود؟ با این سوال رفتیم به صحبت مونیا منصور که در رادیو فردا مسائل فیلم و فیلمسازی را پیگیری می‌کند. گوش دهیم به صحبت خانم منصور.
چند تا دلیل میتونم نام ببرم. مهمترینش خود فیلم بود، برای اینکه فیلم هم خیلی به لحاظ کارگردانی خیلی قوی بود، بازیها بسیار بسیار قوی بود و در ضمن که موضوعی داشت که یک نوعی پیوند خورده بود با فرهنگ ایرانی و سنت‌های ایرانی اما کاملا با یک زبان بین‌المللی ارائه شده بود و قابل درک بود برای همه مردم در هر کشوری که زندگی میکنن. دلیل دومش فکر میکنم این بود که امسال توی جشنواره برلین خیلی رقیبای سرسختی نبودن. فیلمایی که اونجا اکران شد، اونطور که توی نقدها خوندم، واقعا فیلم خیلی درخشانی هم نبوده که بخواد رقابت بکنه با فیلم آقای فرهادی. دو تا فیلمو نام میبردن، از جمله فیلمی از مجارستان ساخته آقای بلاتار که میگفتن رقیب اصلی بوده، ولی در نهایت فیلم اسخر فرهادی خرس
طلا
رو بگیره.
اما خود داستان این فیلم جدایی نادر از سیمین چیست؟
داستان اینه که یه زوج جوانی هستن از طبقه متوسط در ایران به اسم نادر و سیمین. سیمین میخواد از شوهرش جدا بشه به خاطر اینکه میخواد بره خارج از ایران زندگی کنه و یک دختر 11 ساله‌ای دارن و میگه برای آینده بچه‌مون بهتره که از ایران بریم. اما شوهر مخالفه و میگه که نه، بعد چون یک پدر پیری داره که مریضه و بیماری آلزایمر داره، میگه که من نمیتونم بیام و من پدرمو نمیتونم ترک کنم. اینا همین دعوا دارن و میرن دادگاه و اینا. سیمین قهر میکنه و از خونه میره و همزمان یه پرستاری نادر شوهر خانواده برای پدرش استخدام میکنه که از پدرش مراقبت کنه، چون این آقا به آلزایمر داره و باید نذارن که از خونه بیرون بره. و این پرستاری که میاد خیلی زن مذهبی و سنتی و از یه طبقه فقیره و این زن در زمین زن فقیر باردار هم هست. یک روزی که حواسش نیست، این پیرمرد از خونه میره بیرون، این میره دنبالش رو پیداش میکنه فرداش، ولی وقتی که نادر میاد خونه میبینه که دست پدرش رو این خانم پرستار بسته و خودش نیست. و از اینجا گره داستان در حقیقت از اینجا شروع میشه، به خاطر اینکه وقتی پرستار برمیگرده و هولش میده از خونه بیرون و وقتی که هولش میده بعدن میفهمن که این خانم رفته و بچهش رو سخت کرده، بچهش مرده. دعوای این دو تا خانم، یعنی در حقیقت این خانم که بچه‌اش سقط شده پرستار و شوهرشه، با این دو تا، با زن و شوهر که خودشون میخوان از هم جدا بشن و تمام داستان درگیری ایناست که دادگاه‌هایی که میرن.
یعنی فرقی که بین شرایط دنیای معاصر و قانون‌های محافظه‌کار جامعه ایران رو به نمایش می‌گذاره.
آره، در حقیقت یک جوری دو تا خانواده، دو تا زوج رو از دو تا سطح خانواده متفاوت لحاظ مالی نشون میده، هم به لحاظ مذهبی. اون خانواده‌ای که فقیرن خیلی مذهبیان، اون خانواده‌ای که پولدار هستن یه خانواده‌ای هستن که اونقدر به سنت‌ها و باورهای مذهبی شاید اعتقاد ندارن.
اما در جشنواره امسال برلین یک کرسی خالی بود برای جعفر پناهی.
بله.
چقدر ارج‌گذاری شد از جعفر پناهی که امروزا در زندان است؟
خیلی جشنواره برلین از شروعش یه توجه بسیار ویژه‌ای نشون داد به جعفر پناهی و به اتفاقی که براش افتاده در ایران. از همون افتتاحیه یک صندلی خالی گذاشتن وسط صحنه و اصلا اینطوری شروع شد، پرده کنار رفت، یک صندلی خالی بود که روش نوشته بود جعفر پناهی، چون جعفر پناهی فیلمساز خیلی مطرح ایرانیه که جشنواره برلین هم دعوتش کرده بود به عنوان داور بخش مسابقه، بخش اصلی. اما چون تو ایران ایشونو قبلا محاکمه کردن و در دادگاه بهشون 6 سال زندان دادن و 20 سال محرومیت از فیلم سازی، فیلم نامه نویسی، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های خارجی و داخلی، درنچه آقای پناهی نتونست شرکت بکنه، ولی یک حمایت خیلی خیلی گسترده میونه فیلمسازای آلمانی، دستن در کاران فستیوال برلین و فیلمسازای از همه جهان که اومده بودن یه اعلام همبستگی و حمایتی با آقای پناهی شد. خیلی هاشون روز اول باند سبزی داشتن به نشانه حمایت از جعفر پناهی، چون خود جعفر پناهی از حامیان جنبش سبز در ایران هست و به خاطر اینکه داشته یه فیلمی از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری میساخته دستگیرش کردن و به همون جرم ایشونو محاکمه کردن و به یه همچین مجازات سنگینی محکوم کردن. در طول فستیوال 5 از فیلماشو نمایش دادن، پنل های مختلفی تشکیل شد، خود اصغر فرهادی هم توی کنفرانس خبری از ایشون یاد کردن و گفتن که جعفر پناهی دوست منه، من خیلی متاسفم که اینجا نیست. و همین وقتی هم که رفتن خرس طلا رو گرفتن پشت بلنگو گفتن که من باید یاد بکنم از مردم کشورم ایران و همچنین یاد بکنم از جعفر پناهی و امیدوارم که سال دیگه اینجا مقابل شما ایستاده باشه.
یک جهان سپاس. مونیا منصور بود از رادیوی فردا با گفتگوی پیرامون پیروزی فیلم جدایی نادر از سیمینی اصغر فرهادی در جشنواره برلین. یادآور میشویم که این فیلم خرس طلایی جایزه اول این جشنواره را به خود برد. و اکنون از دوشنبه امروز 21 فوریه روز بین المللی زبان مادری است. این روز مخصوص زبان هایی است که در حال از بین رفتن قرار دارند. به حساب ملل متحد در حال حاضر شماری چنین زبان‌های رو به خطر نسبی از 3000 می‌گذرد و در این میان حتی زبان‌های هم هست که با آن همگی چند نفر و در حلقه تنها یک خانواده صحبت می‌کنند. دانشمندان تاجیک گروه زبان‌های پامیری و زبان یغنابی را نیز با چنین زبان‌ها شامل می‌کنند و می‌گویند این زبان‌های نادر با توجه خاص مقامات تاجیکستان نیاز دارند تا از میان نروند. به این موضوع در یک گزارش ویژه رحمت کریم دولت خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان پرداخته است. گوش دهیم به گزارش او.
در حال حاضر در شرق تاجیکستان 7 زبان ایرانی شرقی قدیم و اینچنین زبان یغنابی در شمال کشور به گروه زبان‌های داخل می‌شوند که برای زنده ماندن و پشتیبانی نیاز دارند. در قانون زبان دولتی تاجیکستان تاکید شده است که دولت برای حمایت از این گروه زبان‌ها مساعدت می‌کند. این زبان‌ها که در تاجیکستان حدوداً 200 هزار نفر با آنها تکلم می‌کند دارای خط نیستند. سیف‌الدین میرزایوف مدیر بخش یغنابشناسی در پژوهشگاه زبان و شرق شناسی تاجیکستان میگوید توجه لازم برای حفظ زبان های مذکور ظاهر نمی شود و این چنین طلبات قانون در مورد حمایت از این زبان ها نیز تا کنون اجرا نشده است. در زمان سیاست بازسازی گربچاو در پایان عمر شوروی و با قبول اولین قانون زبان تاجیکستان در سال 1989 توجه به وضعیت این زبان ها صورت گرفت و برنامه مختصری تعلیم این زبان ها برای کودکان بدخشی و یغنابی هم راه اندازی شد، اما اکنون چنین برنامه وجود ندارد. سیف‌الدین میرزایوف میگوید
پوسیفیکور یعنی 2 ساعت در اون جای هایی که یغنابی ها یا بدخشانی ها زندگی میکنن تعلیم داده میشد. 2004 اگر خطا نکنم همین 2 ساعتی که برای یعنی مکتب بچه های یغنابی و مردم بدخشان زبان های پامیری جدا کرده بودن از میان برداشتن. این البته بسیار کاری خوب نیست.
آقای میرزایف همچنین افزود به منظور حفظ تنوع زبانی و فرهنگ های باقی مانده از عهد قدیم که تاجیکستان را به آثارخانه زنده زبان ها تبدیل کرده است، دولت کشور قرار مخصوصی را در رابطه به حفظ این زبان ها باید به تصویب برساند. او میگوید نشر ادبیات تعلیمی و روزنامه ها با زبان پامیری و یغنابی، تشکیل گروه های هنری اتنوگرافی پامیری و یغنابی، راه اندازی برنامه های تلویزیونی و رادیویی با این زبان ها و احیای دوباره تدریس این زبان ها در مکتب های ابتدایی پامیر و یغناب امر است که می تواند برای بقای عمر این زبان ها خدمت کند. در سال گذشته اولین مجموعه شعر با زبان شغنی یکی از زبان های مطرح در میان گروه زبان های پامیری به نشر رسید. مؤلف آن عطا میر خواجه شاعر است که در نوشتن شعر فارسی نیز چیره است. اما قربان علمشا پژوهشگر بدخشی از اهل شغنان میگوید تجربه آنها برای نشر روزنامه با زبان پامیری نتیجه نداده است.
این کوشش آنها زود بر هدر رفت، زیرا که اول اینکه حروفاتی که باید برای این زبانها تهیه شوند هنوز مشخص نشدند. مثلا این در زبانهای بدخشانی همصداهای هستند که اونو در حال حاضر در زبان عذرای تاجیکی از بین رفتن، ولی هنوز در زبان‌های بدخشانی وجود دارن، امثال و ف ت غ خ و غیره.
زبان‌های پامیری مثل کوههای بلند، کولی سرز و لعل بدخشان توجه جهانگردان خارجی را به خود کشیده است و سالانه جهانگردان زیادی از پامیر به منظور آشنایی به فرهنگ این سرزمین دیدن میکنند. این زبان‌های شرق ایرانی قدیم اکنون دوای رقابت با زبان رایج تاجیکی را ندارند و محققان میگویند حمایت از آنها فقط به خاطر حفظ و زنده ماندنشان ضرور است. از سوی دیگر محقق سیف الدین میرزایف میگوید اگر چند شماره مردم یغنابی و پامیری زیاد شده است، اما با توجه به محیط اجتماعی و زبانی گویندگان زبانهای یغنابی و پامیری کم شدند، زیرا زبانهای رایج دایره استفاده این زبانها را محدود کردند.
شماره مردم یغناب یک دو برابر زیاد شده است در مدت همون 30-40 سال، لیکن پریشان شدن، وقتی که پریشان میشه البته خواهیم نخواهیم زبان تاجیکی آنها را پخش میکنند. روز تا روز تعداد گوینده های زبان آهسته آهسته کم میشه، خواهیم نخواهیم.
قربان علمشاه میگوید ضمن اصلاح املای زبان تاجیکی در چند سال پیش، مخصوصیت زبانهای پامیری و نامهای جغرافیایی بدخشان به نظر گرفته نشد. او میگوید در نوشتن املای نو که جریان دارد باید زبانهای پامیری مد نظر باشد و حرفهایی که آوازهای این زبان را افاده میکند مثل سه همراه شوند. محققان میگویند ظرف 100 ساله ها تنها کوههای سر به فلک تاجیکستان سپر و حامی این زبانها بود و آنها را از نابودشوی امین داشت و تا روزگاران ما رساند. اما اکنون سوال این است که با امکانات پیشرفته تکنولوژی و داشتن دولت، آیا نسل امروزی تاجیک قادر به حفظ این امانت برای آیندگان خواهد بود؟ رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پرداخت به بعضی زبان‌های پامیری و زبان یغنابی در روز بین‌المللی زبان مادری که مخصوص حمایت از زبان‌های در ورطه نیستی است. شنونده عزیز، اینجا با آرزوی بقا و شکوفایی این زبان‌های نادر و هم سعادت روزگاری یکایک شما رسیدیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 21 فوریه که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم می‌شد. گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را مجله‌های صدای هموطن و سیمای هفته ادامه می‌دهند، اما من میرزا سلیم پور در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
بدخشان که ما پزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم ماهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم ماهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم.
رادیوی اوزو